به کمکت احتیاج دارم.
چه کاری از دست من برمیاد؟
نگفتم بیا اینجا که ازت پول بگیرم. حتی اگه زنم من بودی ازت پول نمیخواستم.
میدونم اخلاق گندتو میشناسم.
متشکرم.
اینجور حرف زدنم از خودت یاد گرفتم.
ببین پلیس دنبالمه، مجبورم پولو جور کنم بدم بهش.
خب از منم که پول نمیخوای، پس اینجا اومدن من برای چیه؟
میخوام برم بم، میخوام سهمم از نخلستانای بابا رو بفروشم.
خیلی خب این وسط من چی کارم؟
میدونم سخته، خواسته یه بی جاییه، ولی میخوام با من بیای.
چی؟ با تو بیام بم؟
آره.
چرا؟
برای اینکه مادرم نمیدونه اوضاع زندگی ما چجوریه. به خاطر فروش زمینا به اندازه کافی ناراحت میشه. دیگه نمیخوام موضوع ما رو بفهمه.
بالاخره که باید بفهمه.
از کجا میخواد بفهمه؟ نه اون میاد اینجا، نه ما میریم پیشش. هرچی دیرتر بفهمه بهتره.
خب خودت برو بگو، بگو مهتاب کار داشت، چه میدونم، بگو نتونست بیاد.
یه چیز دیگه هم هست، نمیخوام با ماشین خودم برم، میترسم گیر بیافتم.
خیلی خب با اتوبوس برو.
نمیشه.
میتونم ماشینم هم بهت قرض بدم.
ماشینتو نمیخوام. میای؟
چرا باید به تو کمک کنم؟
نمیدونم، مجبور نیستی، ولی
اگه چی؟
من نمیدونم، بالاخره ما 10 سال با هم زندگی کردیم.
10 سال؟ از اون همه سال ما 2 سال هم کنار هم نبودیم.
ببین الان وقت تلافی کردن نیست.
نه اشتباه نکن، من نمیخوام چیزی رو تلافی کنم. همین.
خب پس چی؟
زندگی ما از هم جداست. من اگه با تو بیام سفر اذیت میشم، میفهمی؟ خیلی اذیت میشم. دیگه نمیخوام به خاطر تو ضربه بخورم.
خیلی خب باشه، ببخشید که وقتتو گرفتم.
متاسفم.
برای چی؟
نمیدونم علیکی یه چیزی گفتم. ببینم کی حرکت میکنی؟
فردا صبح.
ای کاش قبل از رفتنت میرفتیم محسن.
وسط این گیر و دار؟
چی میدونم، به هر حال هر وقت تونستی تکلیف منم روشن کن. خداحافظ.
ببین
چیه؟
اگه پشیمون شدی و خواستی بیای به هم خبر بده.
پشیمون نمیشم. خداحافظ.
چرا نخوابیدی؟
خوابم نبرد. تو هم که نخوابیدی.
حالا که هر دومون بیخواب شدیم پاشو کتری رو روشن کن یه چایی بخوریم.
باشه.
باش. به جای فکر و خیال باش میرفتی.
چی داری میگی مامان؟
خیلی واضح و روشنه، میگم با حمید میرفتی.
برای چی برم؟
خب بهش کمک میکردی دیگه.
آخه چرا بهش کمک کنم؟
خب مگه نگفتی میخوام بهش کمک کنم؟
شما که مخالف بودی.
من مخالف کمک کردن تو نیستم. من میگم تکلیف تو با خودت اول روشن کن، یا این وری یا اون وری.
تکلیف ما که معلومه. قربونت برم، دلیلی نداره من با حمید برم.
دلیلی هم نداشت وقتی زنگ زد بری خونش باهاش حرف بزنی، ولی رفتی.
راست میگی، اشتباه کردم، نباید میرفتم. ولی مامان امروز حمید یه جور دیگه بود، احساس کردم خیلی تنها شده.
مهتاب جون، تو چرا با خودت لج میکنی؟
چی داری میگی؟ من دارم یه چیز دیگه میگم.
تو دوست داری بری ولی داری خودتو گول میزنی.
اصلا اینطور نیست.
چرا؟ دقیقا همینه.
آخه دوتا آدم که بعد از مدت ها مشکل و جنگ و دعوا دارن از هم جدا میشن، با هم میرن سفر.
نمیدونم، شاید بد نباشه که با هم یه سفرم برین. مگه مشاوره که رفته بودین نگفت با هم برین سفر؟
که نرفتین.
خب حالا برید.
مامان، من و حمید با هم دادگاه رفتیم، هر دومون خواستیم که جدا شیم، اون وقت تو میگی برو. نمیدونم، واقعا نمیدونم. شایدم
بارم که شده به حرف دلت گوش بده دختر. همیشه خوب نیست آدم خیلی منطقی رفتار کنه.
نه مامان، من دلم نمیخواد برم، نمیخواد.
چرا؟ چرا نمیخوای بری مهتاب؟
خب میترسم.
از چی؟ دیگه بدتر از این که نمیشه.
بدتر از اینم میشه.
آخه بدتر از جدایی دیگه چیه؟
اگه برم و دو دل شم خیلی بد میشه.
اگه هر دوتاتون دو دل شدی چی؟ اون موقع هم بد میشه؟
مامان، اگه رفتم و هیچ اتفاقی نیفتاد، اگه رفتم و پشیمون شدم چی؟
اگه نرفتی و پشیمون شدی چی؟
اون حتی به من اصرارم نکرد.
همین دو که میشناسی، تا همین جاشم خیلی به خودش فشار آورده که بهت زنگ زد و کمک خواسته.
ولی تا من گفتم نمیام گفت باشه.
وقتی از خونش میومدی بیرون چی؟ نگفت اگه خواستی بیای؟
چرا چرا، ولی اونجوری که شما فکر میکنین نه. مامان جان، اون فقط میخواد مشکلش حل بشه، قصد دیگه ای نداره.
خیلی خوب باشه.
بله، نرو نرو. من که از اولم گفتم نمیرم، شما ای اصرار میکنی.
پس دیگه هیچ وقت در موردش صحبت نمی کنی.
باشه، چشم چشم، حرفشم نمیزنم. شما هی اصرار. اگه نرفتم و چند وقت دیگه
به خاطر نرفتنت پشیمون شدی چی؟ اینه میخوای بگی دیگه؟
آره.
خب خیلی خوب، بهش زنگ بزن بگو منم باهات میام، مثل امروز که رفتی خونش.
من اصلا نمیفهمم مامام، شما که امروز هم میگفتی نرو.
از همین وضع الان تو میترسیدم که خودت هم نمیدونی چی میخوای. ولی بهت هم گفتم، گفتم اگه رفتی باید تا آخرش بری. گفتم یا نگفتم؟
چرا گفتین.
گفتم به خودت دروغ نگو مهتاب. گفتم یا نگفتم؟
چرا به خدا گفتی؟
پس یه بارم که شده به حرف من گوش بده.
یعنی بهش زنگ بزنم؟
بله بهش زنگ بزن.
این موقع شب اگه خواب بود چی؟
هیچی، بیدار بشه.
چی بگم آخه؟
خیلی راحته، بگو منم میام، بگو میخوام کمکت کنم.
تا صبح فکر میکنم، اگه خواستم برم صبح بهش زنگ میزنم.
به یه ساعتم نمیرسه که بهش زنگ میزنی. دختر خودم رو نشناسم که دیگه هیچی.
مامان
خیلی خوب، من میرم دیگه بخواب.
مگه چای نمیخواستی؟
نه خیر، خواب از سرم میپره.
خدایا چی کار کنم؟ میرم. میرم، ولی فقط برای اینکه کمکش کنم، همین. خدا کنه خواب نباشه.
الو،
بیدارت کردم؟
خواب نبودم.
ببین حمید، من
میام.
آره، یکی دو ساعت دیگه که هوا روشن شد میام دنبالت.
باشه
حمید. فقط میام که کمکت کنم، همین. خداحافظ مهتاب خانم، تو فقط میری که کمکش کنی، فقط کمکش کنی.
عدم رعایت موارد بهداشتی از سوی برخی از هموطنان و افزایش مبتلایان به ویروس کرونا شاید با بازگشایی برخی از صنوف بی ارتباط نباشه، چرا که برخی با تصور اینکه اوضاع به حالت عادی برگشته متاسفانه هیچ کدوم از قوانین بهداشتی رو مورد توجه قرار نمیدن. وضعیت به جایی رسیده که بر اساس آمار مبتلایان نوجوان و جوان امروز بیش از ابتدای شروع شیوع کرونا است و زنگ خطر شیوع کرونا با کاهش سن مبتلایان به صدا در اومده و این مسئله بسیار نگران کننده است. پس هموطنان عزیز، از اینکه قوانین بهداشتی رو به درستی و با دقت رعایت می‌کنید ازتون سپاسگزاریم. لطفاً با توجه بیشتری به فکر سلامت خودتون و اطرافیانتون باشید.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بیتوجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه های روزانهشان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را می‌گیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می‌توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
صحبتون بخیر دوستان عزیزم، ممنونم که با رادیو نمایش همراه هستید. دعوتتون میکنم بشنوید نمایش لب خط قرمز رو به مدت 4 دقیقه یا 5 دقیقه حدوداً قسمت 22 این مجموعه تقدیمتون میشه.
لب خط قرمز، نویسنده اسماعیل امینی، تفریحات مشترک شاعران و امیران. در زمانهای قدیم که این همه امکانات ارتباطی و نمایشی و خودنمایی وجود نداشت، نه رادیویی، نه تلویزیونی، نه تریبونی، نه ماهواره، نه مطبوعات، نه اینترنت و نه فیسبوک که به عبارت رسمی و پاستوریزش می شود شبکه اجتماعی، این مقدمات بدیهی را گفتم تا وقتی میخواهم از تفریحات مشترک میان شاعران و امیران گذشته حرف بزنم تعجب نفرمایید و شرایط آن روزگار را درک کنید. بسیاری از شاعران قدیمی اسباب تفریح و انبساط خاطر امیران بودند. آقای پادشاه یا آقازادش یا وزیرش در شکارگاه تیر میانداخت. اگر تیرش به آهو میخورد، شاعر همانجا تیراندازی آن جناب را در قصیده یا دست کم در قطعه ای به نظم میکشید و توصیف میکرد، توصیف کردنی که ای سرور من، تیراندازی تو برتر از مریخ و ستارگان، شکارچی آسمان است و فلان است و چنان است. اگر تیر آقای پادشاه به خطا می رفت، شاعر شعری می ساخت در ستایش مهربانی و حیوان دوستی آن عالی جناب و خوش اقبالی آن آهو و حتی گاهی از زبان آهو از پادشاه دلنازک تشکر می کرد و دعا می کرد که عمر پادشاه طولانی بشود و تا ابد جاودان بماند. اما چون هیچ پادشاهی جاودان نمانده، معلوم است که آن دعاها الکی بوده و از ته دل نبوده و اجاب بد نشده است و به لطف خدا ریشه پادشاه بازی برای ابد برکنده شده است. باری در جنگ و صلح و در شادی و عزا شاعر در کنار امیرخان بود و سیاه کاری های ایشان را ماستمالی می کرد که به عبارتی می شود همان سفید نمایی خودمان. یکی از تفریحات آقای پادشاه و درباریان این بود که گاهی شاعران را به جان هم می انداختند و یکی را تشویق می کردند تا از آن شاعر دیگر بدگویی کند و عیبهایش را بزرگ نمایی کند و حتی فوشهای ناجور و شطرنجی به او و آبا و اجداد و اهل و عیالش بدهد، البته با وزن و قافیه و بلاغت و فصاحت و صنایع لفظی و معنوی در حد تدریس در دانشگاه و پژوهش در پژوهشگاه و مقاله در دانشنامه، یعنی حجم به سرایت. بعضی شاعران که به این کار یعنی بدگویی و فحاشی عادت می کردند، گاهی منتظر می نشستند ببینند آقای پادشاه یا عالی جناب وزیر یا حضرت والا شازده پسر ایشان کی هوسه تفریح به سرش می زند و سفارش حجم می دهد. بعد که خبری نمیشد، یعنی بودجه نبود و اعتباراتش مصوب نشده بود، از سر بیکاری شروع میکردند به حذف کردن دوستان و نزدیکان خودشان و گاهی که چانهشان گرم میشد خودزنی میکردند و به خودشان فوش میدادند و خود را حذف میکردند. با چه فصاحت و بلاغت و وقاحتی! یکی دیگر از روش‌های خودنمایی شاعران برای قرار گرفتن در سرخط اخبار و نقل محافل شدن تعریف از خود بود. با آنکه قدیمی‌ها معتقد بودند که تعریف از خود دور از جناب، گلاب به روی تان، یک جور شکر خوردن است با تمام حاشیه‌هایش، اما شاعران می‌گفتند که برای شاعران خیلی چیزها مجاز است که برای دیگران مجاز نیست. که یکی از این مجوزهای اختصاصی شاعران همین تعریف از خود بود که تفصیل ماجرایش بماند برای یادداشت‌های بعد.
موج نمایش. دوستداران رادیو نمایش سلام، من بهناز بستاندوست هستم، گوینده و بازیگر نمایش‌های رادیویی. با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستیم. در این مسابقه قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش چهار گزینه‌ای باشید. این پرسش ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون همون روز ساعت 18 در برنامه زنده استدیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونین عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامکی 30000 1075 بفرستین. قرار هر روز به برندگان مسابقه جایزه نقدی تقدیم بشه. و اما پرسش امروز ما، نوشته های کدام نمایشنامه نویس معاصر ایرانی فضاهای نمناک شمال کشور را تداعی می کند؟ 1. اسماعیل خلج، 2. اکبر رادی، 3. بهرام بیضایی، 4. عبدالحسین نوشی. منتظر پاسخاتون به شماره پیامکی 301075 هستیم. سوال رو یک بار دیگه براتون تکرار میکنم. نوشته های کدام نمایشنامه نویس معاصر ایرانی فضاهای نمناک شمال کشور را تداعی میکنند؟ 1. اسماعیل خلج، 2. اکبر رادی، 3. بهرام بیضایی، 4. عبدالحسین نوشین.
دوستان عزیزم، روزتون بخیر. امیدوارم که در هر حالتی که هستین لحظات بسیار خوبی رو سپری کنین. ازتون دعوت میکنم بشنوید نمایش کوتاه خارج از نوبت رو از رادیو نمایش.
خارج از نوبت.
مهر ماه نیست.
ولی ماه مهر.
ماه مهربونی.
در فصل همدلی.
این فصل را با من بخوان.
آقا کریم، من نمیخوام بگم به شما اعتماد ندارم، ولی
چه شده دخترم؟ از خریدی که کردی راضی نیستی؟ اشکال نداره، بده به من، پولش چقدر بوده؟
نه، نمیخوام چیزی رو پس بدم. این شکر و این عدس رو دیروز خریدم.
اشکالش چیه؟
هیچ اشکالی نداره، خیلی هم درجه یک و خوبه.
من نمیفهمم، اگه خوبه پس مشکلش چیه؟
خب من هر چیزی که میخرم با ترازوی خونه وزن میکنم، بعد
یا خدا، یعنی وزنش از اون چیزی که خواسته بودی کمتره؟
نه نه، برعکس، هر کدومش 100 گرم بیشتره. چند بار دیگه هم اینجوری شده بود، اومدم بهتون گفتم، گفتید اشکالی نداره.
خدا شکر، الانم میگم اشکالی نداره بابا جان.
آخه یکی دوبار نیست که اینجوری ضرر میکنی.
نگران نباش دخترم، من برای همه این کارو میکنم.
آخه چرا؟
چند سال پیش تازه ترازوی دیجیتال خریده بودم، نمیدونستم چجوری باید ازش استفاده کنم. یه وقت فهمیدم ترازو تنظیم نبوده و من ناخواسته کم فروشی کردم.
شما و کم فروشی؟
بله، از اون تاریخ تصمیم گرفتم برای جبران گذشته هرچی میفروشم یه ذره بیشتر بکشم، تا شاید بتونم کم فروشی گذشته رو جبران کنم.
دستتون درد نکنه کریم آقا، واقعا نمیدونم چی باید بگم. خدا بهتون خیر بده.
ماه مهربانی، ماه بخشش، ماه مهربونی، در فصل زیبا، در فصل همدلی.
این فصل را با من بخوان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو.
به پویش همدلی رادیو نمایش بپیوندید. رادیو نمایش با همیاری هنرمندان اداره کل هنرهای نمایش رادیو و همدلی ملت غیور ایران
رزمایش همدلی برگزار می‌کنند. مخاطبان خیر رادیو نمایش می توانند عکس یا فیلم از عمل خیر خود و یا هر گروهی که اقدام به این عمل شایسته کردن را در فضای مجازی رادیو نمایش به نشانی @ رادیو نمایش 1075 ارسال کنند.
دستامونو به هم بدیم، هم دل و هم صدا بشیم، به آسمون سر بزنیم، هر بکشیم رها بشیم.
آثار دریافتی با هشتگ رزمایش همدلی در رادیو نمای نمایش و همچنین سایت این شبکه به نمایش گذاشته خواهد شد. هنرمندان رادیو نمایش نیز با پیوستن به این رزمایش در کنار مردم عکس و فیلم های مشارکت خود را در فضای مجازی منتشر خواهند کرد. به پویش همدلی رادیو نمایش بپیوندید. هشتگ رزمایش همدلی.
ساعت 7 صبح، اینجا تهران، رادیو نمایش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،